صدای شهر.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. پس در جریان باشید، راجع به بررسی تاثیر اصلاحات هندسی انجام شده در شهر تهران داریم صحبت میکنیم. 88-82-301 از هماکنون در اختیار شماست، منتظر تلفن هاتون هستیم. بخش بعدی 16:25 دقیقه خواهد بود.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10,000,000 تومان از 1,000,000 تا 20,000,000 هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عصر شما شنوندگان گرامی بخیر. ساعت 16:02 است. همچنان با ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو تهران در خدمت شما هستیم و همینک دعوت میکنم برنامه 6 نقطه رو بشنوید.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان.
6 نقطه.
الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به مردم عزیز ایران، مخاطبان درجه 1 و همراهان صمیمی و با وفای رادیو تهران و برنامه 6 نقطه. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدین به 6 نقطه رادیو تهران. این قسمت 407 از این برنامه رادیویی است که تقدیمتون میشه. 6 نقطه برنامه است درباره نابینایان و برای نابینایان. شما مخاطب عزیز، چه نابینا باشید و چه بینا باشید، میتونید با 6 نقطه همراه بشید. امروز اول آذر ماه 1403 هجری خورشیدی است و ما حدود 55 دقیقه یه کوچولو کمتر با شما این با 6 نقطه در تقویم ایرانی هفته اول آذر به عنوان هفته گرامی داشت روشندلان نامگذاری شده و ثبت شده. چرا یه جوری شدین؟ تا حالا نشنیده بودین من بگم روشندل؟ اسم مناسبته اینه دیگه، ما که نمیتونیم دست ببریم تو مناسبته. هرچند از این به بعد میتونیم بگیم هفته نابینایان، ولی حالا یکی دوباره اول و من گفتم که اصل اون مناسبته که تو تقویم گذاشته شده بود رو پاس بداریم، ولی اینم مثل بقیه چیزایی که توی این 8 سال تغییرش دادیم، اینو هم از این به بعد تغییرش میدیم و میکنیمش هفته گرامی داشت و توجه به نابینایان. موافقی؟ شاید براتون سوال بشه که آقا مگر 23 مهر روز نابینایان نیست؟ 23 مهر یا 15 اکتبر روز جهانی گرامی داشت ایمنی عصای سفیده که به روز نابینایان یا روز جهانی نابینایان معروف شده. اما هفته اول آذر ماجراش یه چیز دیگه است. برای اینکه بدونید ماجرای هفته اول آذر چیه، یه کوچولو ساب کنین. قبل از اینکه بریم به سراغ نقطه آگاهی، میخوام بهتون بگم که امروز تو استدیو یه مهمون خیلی خوب دارم، یکی از مخاطبان خوب 6 نقطه که دیگه همتون اخلاق منو میدونین دیگه، خیلی علاقه دارم و دوست دارم که مخاطبان علاقه‌مند به رادیو و 6 نقطه رو دعوت کنم بیان سر ضبط برنامه، هم روند ضبط برنامه رو از نزدیک ببینن، هم با نابینایان آشناتر بشن و هم کلی با هم بشینیم اینجا گپ بزنیم و خوش بگذرونیم. امروز هم یکی از این مخاطبان عزیز اومدم به داخل استدیو، اول باشون یه گپ کوچولو بزنم بعد بریم سراغ نقطه آگاهی. سرکار خانم بنت الهدا شفیع، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم، مرسی از دعوت شما و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو 6 نقطه.
درود بر شما. البته
رادیو برنامه
تهران رادیو و برنامه 6 نقطه. بله. این رادیو تهرانش خیلی مهمه. اولین تجربه دیدن افراد نابینا هست برای شما؟
شاید بگم که اولین تجربه‌ای که خیلی نزدیک با افراد نابینا حالا کار کردم یا دیدمشون، بله اولین هستش.
پس راجبش مفصل صحبت میکنیم. بریم الان با هم به نقطه آگاهی. از دهه 40 خورشیدی که مدرسه نابینایان شهید محبی، البته شهید محبی فعلی، در شهر تهران افتتاح شد، دقیقا از سال 1345 که مدرسه از اقصا نقاط ایران دانش آموز جذب کرده بود و فعالیتهاش روی روال افتاده بود و چون این اتفاق تقریبا در آذر ماه رقم خورده بود، هفته اول آذر به نام هفته روشندلان نامگذاری شد. چرا؟ چون تا قبل از اون امکان تحصیل برای نابینایان عملا وجود نداشت و حتی نگرش مردم هم نسبت به نابینایان در سطح پایینی قرار داشت. کسایی مثل دکتر محمد خزائلی که خدا رحمتشون بکنه میان برای اینکه جایگاه نابینایان رو در کشور بالاتر از اونی که بود ببرن و نگرش مردم رو نسبت به نابینایان تغییراتی توش ایجاد بکنن، پیشنهاداتی دادن. اولین پیشنهادشون این بود که بیان به جای استفاده از واژه توهین‌آمیز کور، از واژه روشندل برای مخاطب قرار دادن نابینایان استفاده بشه. اما حالا که اوضاع فرهنگی نسبت به معلولیت و مسائل پیرامونیش نسبت به اون موقع تغییرات زیادی کرده، ما نابینایان ترجیح میدیم برای اینکه بتونیم راحت تر در کنار اقشار مختلف جامعه قرار بگیریم و معتقدم هستیم که مزیت و برتری خاصی نسبت به دیگران نداریم، به همون نابینا گفته بشه تا کلمه هایی مثل روشن دل، روشن ضمیر، بیدار دل و این چیزا، چون معتقدیم که این کلمات در دل خودشون یه جور اغراق ناخوشایند داره. هفته روشندلان رو که از این به بعد بهش هفته نابینایان میگیم، گرامی میداریم و امیدواریم روز به روز در زمینه‌های فرهنگی معلولان و توانخواهان و به ویژه نابینایان اتفاقات مثبت‌تری رو شاهد باشیم. امضا حسین آگاهی، نویسنده نقطه آگاهی. من اونقدر توانایی دارم که بخوام و بتونم نبینم. من میتوانم نبینم. من میتوانم نبینم.
خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه.
من یک نابینا هستم. من زندگی خودمو دارم. من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم. من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده. سلام کن به فردا. سلام به آینده.
اینجا شش نقطه. شش نقطه. خب شما شش نقطه را از رادیو تهران میشنوین. پس مشخص شد که امروز به خاطر این زمان بیشتری در اختیار داریم، حدود 50 دقیقه 50 و خورده ای دقیقه، که قرار هست در واقع یک شش نقطه ویژه به مناسبت هفته نابینایان که هفته اول آذر ماه هست تقدیمتون بکنیم. حالا بخش مختلفی هم داریم و مهمونای خوبی که حتما به موقعش باهاشون وارد گفتگو خواهیم شد. اما مخاطب خوبمون که بینا هم هستن، خانم بنت‌الهدی شفیع. خانم شما گفتین که اولین تجربتونه به طور جدی با نابینایان کار میکنین. چطوری شروع شد قضیه اصلا؟
من یه ذره برگردم به عقب‌تر از اینکه اصلا دنیای نابیناها چرا برای من جذاب شده. تو سن 14 سالگی یک کتابی برنده جایزه نوبل شد.
خوب.
و من به شدت علاقه شدید به کتاب خونی داشتم. کتاب رو مطالعه کردم، کتاب کوری. تو زمانی که داشتم کتاب رو مطالعه می کردم، احساس کردم که اگر واقعا الان همه ما نابینا بشیم چه اتفاقی در جهان رخ میده. اوایل کتاب بود و نشون میداد که چقدر همه چی نامنظم شده، همه چی به هم ریخته است. احساس خیلی ترس بدی به من دست داد که وای اگر دنیا رو دیگه نبینم. و سعی کردم که برای مدتی تمرین کنم به نابینا بودن.
چشاتون رو بستین تو
خونه؟ و چشامو بستم، از خونه شروع کردم. توی خونه وسایل رو حفظ میکردم، جای راه رفتنهامو حفظ میکردم، برعکس راه میرفتم با چشمان بسته.
اینو خیلی انجام دادن ها.
خیلی.
فکر کنم خیلی روش محکمی هم نباشه. اصلا. بخاطر اینکه خب شما یه لحظه اگر احساس خطر بکنی زیر چشی نگاه میکنی.
بله.
یا میگی ولش کن، ششمو باز میکنم.
بله.
ولی این کارم نکنی باز ته 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 ذهنتون اون اعتماد به نفس رو، اون اطمینانه رو دارید که خب حالا من الان دارم اداشو در میارم.
دقیقاً همینطوره.
هر وقت بخوام اصلا میزنم زیر میز بازیو به هم میزنم.
من یکی دوباری که خوردم به میز همین حسو داشتم. یواشکی از زیر چشم نگاه میکردم، گفته چشامو حتی یه لحظه باز میکردم میبستم. این موضوع برای من خیلی حیاتی شد، در حدی که من چشمام رو با دستمال میبستم.
خوب.
و واقعا نگاه نمیکردم. کم کم به این نتیجه رسیدم که شاید یکی از دلایلی که میگن که آدمهایی که نابینان شاید حسای دیگه شون قویه، دیدم واقعیت من به شدت حس بویاییم توی اون دوران قوی شد.
فکر میکنین چرا این اتفاق افتاد؟
چون تمرین کردم. تمرینه آفر. و تمرکزه روی این که من یکی از حسام رو ندارم دیگه.
آفرین، خیلی نکته خوبی گفتی ها. به خاطر اینکه شما تا قبل از این تمام اتکا و اطمینانت به اون قوه بینایی بود که داشتی، ولی وقتی که اتکاتو از اون برداشتی فهمیدی که حواس دیگری هم داری، میتونی اونها رو هم باهاشون کار بکنی و تقویتشون بکنی.
دقیقاً.
درسته؟ میشه همون جواب اون سوالی که خیلیا میگن و مطرح میکنن و میپرسن که خب چون شما نمیبینی خدا یه چیز اضافه تر به شما داده، در حالی که همچین چیزی نیست. این خود فرد نابینا بوده که دیگه بهش اثبات شده که روی قوه بیناییش هیچ حسابی نمیتونه باز بکنه، رفته گشته راههای جایگزینش رو پیدا کرده.
دقیقاً.
خب
حس بویاییم قوی تر شد، حس لامسم، این که بتونم حالا لمس کنم و بفهمم اجزا چیه، حس چشاییم رو خیلی تقویت کرد برای اینکه بتونم حتی طعم غذاها رو تفکیک کنم. این تمرینه شاید برای همه یه ماه دو ماه طول کشیده، برای من به حدی بود که شاید خانواده من نگران شده بودن از
جدی؟
این تمرین. بله، من تقریبا یک سال مدام داشتم این تمرین رو انجام میدادم.
یعنی یک سال مدام شما تمرین کردی؟
من تنها جایی بله تنها جایی که چشمامو باز میکردم موقع مدرسه‌ام بود، برای اینکه بتونم تکالیفمو بنویسم.
آقا باورتون میشه من نمیدونستم همچین سوژه خوبی دارم میارم تو برنامه؟
بهتون گفتم که جذاب میشه.
آره تو ماشین گفتم.
آره ته اون کتاب یک شعاری وجود داشت که شاید یکی از دلایلی که من این تمرین رو با خودم شروع کردم و حتی به دنیای نابیناها، دنیای دوستانی که حالا شاید بگم که شنوایی ندارن هم حتی یه زمانی سعی کردم وارد بشم، اونم این بود که زن پزشک که توی داستان بود منجی شد و سعی کرد که همه آدم‌ها رو فرهنگشون رو درست کنه که از همدیگه غذا ندزدن و اون هرج و مرج رو از بین ببره. بعدها که کوری از بین رفت و مردم، حالا توی کتاب البته میگه کوری، من قصد جسارت ندارم. آره
خب
اون نابینایی که از بین رفت، خانم پزشک از همسرش میپرسه که خب واقعا چرا این اتفاق برای ما افتاد؟ اون میگه که من نمیدونم. همسرش که این خانم که منجی بوده یک جمله‌ای به کار میبره و اون جملهش اینه که من میدونم، ما کور نشدیم، ما کور بودیم و این اتفاق باعث شد که ما چیزهای بهتری رو به دست بیاریم. شاید یکی از دلایلی که من تمرین کردم این بود، برای اینکه نه اینکه نابینا بشم که یاد بگیرم با خط بریل کار کنم، برای اینکه لامسم قوی بشه لزومن، برای این بود که یاد بگیرم که در کنار همه آدم ها با همه، اگر بذاریم اسمش رو یک نداشته ای، بتونی همزیستی کنی و درک کنی که اون چه شرایطی داره.
آفتای.
خیلی راحت ازش بتونی، حتی من اگر که یک نابینا توی محل کارمو میبینم، اگر که بخوام الان بگم که من بخوام کمکت کنم، قبل از اون ازش اجازه میگیرم.
آفرین.
چون احساس میکنم لزوماً شاید اون احتیاجی به کمک من نداشته باشه. من که من برم دستشو بگیرم یا مثلا قاشق دستش بدم، شاید برای اون حتی توهین باشه. اون آدم مثل منه، از پس کاراش برمیاد و حتی خیلی جاها از من بینا قوی تره. اگر هدف الان من مثلا رسیدن به یک قله، یک موضوعیه، این نیست که من بگم پس من چون بینا من میرسم، یک آدم نابینا یا که یک آدم کمشنوا ناشنوا نمیرسه.
اون با مدل خودش میرسه.
اصلا این باور قلبی من شده که اون حتما شاید جلوتر از من هم حتی برسه.
چرا خوب که شما کتاب خوندین و چه کتابی هم خوندین و چه تأثیری گذاشت روتون و از این تأثیره چه استفاده خوبی کردین. خیلی کوتاه فقط بهم بگین.
بله حتما.
خانواده چی شد؟ نگران شدن بعدش چی شد؟
یه سال این ماجرا داشت طولانی میشد و خب استرس اینو که گرفتن که نکنه من همین کارو ادامه بدم. پدرم خیلی اهل مطالعه بودن و
خوب.
یه روز نشستم گفتم نه، من فقط خواستم دنیای نابیناها رو ببینم و دقیقاً پدر من جمله شما رو گفتن که تو فقط یک سری حواست رو تقویت کردی، تو هیچ وقت نمیتونی وارد دنیای اونها بشی چون دنیای اونها کاملا متفاوت.
بذار بریم به سراغ امیر سرمدی عزیز که یه مهمون خیلی خوب داره، بعد برمیگردیم با خانم شفیعی ادامه خواهیم داد. اینجا همچنان شش نقطه رادیو تهران.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه رادیوی شش نقطه. در این قسمت میخوام گفتگو بکنم با دکتر روح الله سائی، دبیر محترم کمیته نابینایان در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، از فعالان جامعه نابینایان. خب هفته که پشت سر گذاشتیم هفته کتاب و کتابخانی هم بود، با ایشون میخوام در ارتباط با حالا فعالیت هایی که در این حوزه دارن، فعالیت هایی که در مؤسسه نابینایان بصیر دارن و موضوعات دیگه با هم گپ و گفتی داشته باشیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. ابتدا بفرمایید در خصوص فعالیت‌های گسترده‌ای که شما در سال‌های اخیر در نهاد کتابخانه عمومی کشور داشتید.
من سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه شش نقطه. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حال حاضر 65 تا مرکز کتابخانه‌ای داره برای اینکه خدمات کتابخانه‌ای رو در اختیار افراد نابینا و کمبینا بذاره. ما خوشبختانه در طی سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه بخشای نابینایان بودیم، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. خوشبختانه الان حدود 56 نفر از عزیزانمون در این بخشا شاغل هستند. ما در صدد این هستیم که اون بخشایی که متصدی نابینا و کمبینا نداره انشالله به زودی جذب نیروی اونها هم انجام بگیره.
چه استانهایی الان در جریانه؟
مثل کتابخانه مرکزی خرم‌آباد، کتابخانه کاشمر خراسان رضوی، کتابخانه خاتم الانبیای کرمانشاه، استان بوشهر، کتابخانه خلیج فارس بوشهر، کتابخانه مرند، پارک شهر مرند، استان آذربایجان شرقی. اینها جزء این مراکزی هستند که انشاءالله به نظر میرسه که تا آخر سال بعضی از این بخشات جذب نیروشون انجام بگیره.
بله.
و حدود 11,000 نفر الان ما عضو فعال در سراسر ایران داریم. عضویت اگر به شکل عضویت ما نگاه بکنیم بیش از 23,000 نفر از نابینایان عزیزمون عضو کتابخانه ها هستند، اما 11,000 نفر عضو فعالی هستند که در واقع حداقل مراجعه رو در طول ماه به کتابخانه دارن.
آیه دکتر، شرایط کتابخانه با هنر تهران به کجا رسید؟ کی فکر میکنید این کتابخونه به چرخه فعالیت برگرده؟
والا من اطلاع دقیقی از این که بخش نابینایان مجدداً اونجا راه اندازی بشه ندارم، به این خاطر که اون بازطراحی که در کتابخانه با هنر صورت گرفت به نوعی بخش نابینایان رو از اونجا حذف کرد. ولی در خود تهران هم دو تا مرکز دیگه انشاءالله در آینده نزدیک فعال خواهد شد، یکی در گلچک تهران، یکی هم در شهر ری.
آقای دکتر سایی، یکی از اتفاقای خوبی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم مراسمی بود که روز پنجشنبه 24 آبان ماه برگزار شد در تالار وحدت و خب تجلیل شد از کتابداران برتر کتابخانه کشور با حضور آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری و آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و اتفاقا جامعه نابینایان هم یک نماینده در این مراسم داشت.
ما خوشبختانه هر سال یکی از کتابداران بخش نابینایان نهاد کتابخانه ها به عنوان کتابدار نمونه انتخاب میشه. امسال هم کتابدار کتابخانه کریمپور استان خراسان جنوبی انتخاب شدن، سرکار خانم شهرزاد محمدزاده. خب کارگروه نابینایان نهاد در طی چندین سالی که فعالیت کرده تلاشش این بوده که بتونه مشاوره های مناسبی رو به مسئولین و کارشناسان دستاندرکار در این حوزه ارائه بکنه. در تدوین دستورالعمل ها تونسته اقدامات خوبی رو داشته باشه، مثل دستورالعمل نحوه اداره و گسترش بخشای نابینایان. سال گذشته شاهد این بودیم که دستورالعمل ساماندهی منابع بریل از نظر تولید و توزیع تدوین شد و این ابلاغ شد که کارگروه نقش مستقیمی رو در این امر داشت. در ارتباط با نیازسنجی از نظر منابع، از نظر تجهیزات مورد نیاز، فناوری‌های روز و وسایل فکری آموزشی که میتونه در جهت رشد فکری و عملی کودکان نابینا موثر باشه، در حوزه آموزش هم به همین طور، یعنی سعی کردیم که کارگروه بتونه آموزش‌های مداوم رو برنامه‌ریزی بکنه، چه از نظر کار کردن با کامپیوتر و چه از نظر دانش فنی. ما امسال هم در همین اواخر فروردین امسال خوشبختانه یه دوره حضوری هم در تهران داشتیم در چندین زمینه بود: منابع الکترونیکی، مجموعه سازی، آموزش کار با سامان که سامان pl.ir، همچنین برجسته نگار هوشمند. دوره خیلی مفیدی بود که دوستان انشالله که بتونن در صحنه عملی خودشون هم از این آموزش ها استفاده کنن.
آقای دکتر، با توجه به فرصت کمی که باقی مونده، میخوایم بیشتر آشنا بشیم با فعالیت های شما در مؤسسه نابینایان بصیر و بعد به یک موضوع مناسبتی دیگه هم خواهیم پرداخت.
خب، مؤسسه نابینایان بصیر به عنوان یک تشکل مردم نهاد، یکی از مجموعه های فعال در سطح کشور هست. اساس کار توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی افراد نابینا هست. عمده ترین فعالیت این تشکل در حوزه آموزشی هست و دوره های آموزشی طوری برنامه‌ریزی شده که بتونه استقلال افراد نابینا رو به دنبال داشته باشه، از آموزش جهتیابی گرفته تا آموزش دوره‌های تخصصی ICD که با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای برگزار میشه، صنایع دستی. خوشبختانه این تشکل جزء تشکل‌هایی هست که پیگیری‌های خیلی خوبی رو در زمینه مطالبه‌گری داشته. ما فعال هستیم در ارتباط با ستاد مناسب سازی استان.
بسیار عالی. آی دکتر، هفته‌ای که واردش شدیم، هفته اول آذر ماه، به پیشنهاد دکتر خزائلی حدود 6 دهه قبل نامگذاری شده به اسم هفته روشندلان. پیشنهادهای دکتر خزائلی تو اون سالها تونست چه تأثیری رو بذاره در بهبود کیفیت زندگی افراد با آسیب بینایی در ایران؟
پیامدهای مثبت بسیار خوبی رو داشته. در اون دوره یکی از بحث‌های مهمی که بود نابرابری‌های آموزشی بود در ارتباط با نابینایان و اینکه فرصت‌های مختلفی که در جامعه برای سایر افراد هست برای نابینایان بسیار محدود بود. نامگذاری این هفته و برنامه ریزی برای اینکه بتونه احترام رو در جهت حقوق افراد نابینا بیاره بسیار مهم بود. پیامدهایی که این هفته داشته، یعنی نامگذاری هفته روشندلان، گسترش مدارس نابینایان بوده. تعداد مدارسی که بعد از نامگذاری این هفته در سالهای بعد صورت میگیره، یعنی بعد از سال 1345، در شهرهای بزرگ بسیار زیاد بوده. مراکز آموزشی مهارتی گسترش پیدا میکنه. ما اگر الان از نابینایان پا به سن گذاشته، مثلا 60-70 ساله، اون زمان بپرسیم، قطعا میگن که چقدر تأثیرات مثبتی رو داشت. و یکی از پیامدهای مثبت دیگه ای که به دنبال داشته، موضوع افزایش آگاهی‌های اجتماعی در ارتباط با نابینایان بوده، به خصوص احترام به حقوق نابینایان و قانون اسای سفید که بعد از تصویب قانون اسای سفید در سازمان ملل بوده که این هفته نامگذاری میشه.
بسیار خوب، ممنونم از دکتر روح‌الله سائی، دبیر محترم کارگروه نابینایان در نهاد کتابخانه عمومی کشور، از کنشگران افراد با آسیب بینایی در مؤسسه نابینایان بصیر، عضو هیئت مدیره این مؤسسه و در واقع از اساتید دانشگاه. دکتر، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنونم.
در این لحظه که میخوایم گفتگو کنیم با قائم مقام انجمن نابینایان جناب آقای شادکام، بگم که داره یه مراسم جذابی اتفاق میفته و رونمایی از دو کتاب، دایره المعارف نابینایان و کتاب تجربه گذاری دستاوردهای مدیریتی در جامعه نابینایان. درست گفتم
آقای شادکام؟ بله.
احوال شما چطوره؟
ممنونم.
در مورد این مراسم برای شنونده‌هامون بیشتر بگید.
امروز روز رونمایی از دو کتاب هست، به نام کتاب دایره المعارف نابینایی و نابینایان و هم. کتاب تجربه گذاری دستاوردهای مدیریتی در جامعه نابینایان، دو کتاب مرجع هست.
چه انگیزه ای باعث شد که دست به چنین کاری بزنین؟ چون واقعا احساس میشد نیازش، اما برای شخص شما و دوستانتون چه؟
به هر حال ما احساس کردیم توی مدتی که در خدمت دوستان نابینا بودم